أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب دیگری که در ادامه مباحث مربوط به قطع لازم است درباره اون بحث بشود این است که آیا اعتبار و حجیت قطع مطلق است یا به حسب شخص قاطع یا اسباب حصول قطع یا زمان و مکان اون تغییر میکنه. به عبارت دیگر، آیا قطع مطلقا حجت است یا حجیت قطع منوط به برخی قیود و شرایط؟ علت این که این بحث پیش میاد دو شبهه ایست که در این رابطه مطرح شده. این مقدمه ورود به بحثه. یه شبهه توسط برخی مثل مرحوم محمد امین استرابادی، سید نعمت الله جزائری و گروهی از اخباریین مطرح شده که قطع در صورتی حجت است که از راه روایات و کلمات ائمه علیهم السلام حاصل شود، اما اگر قطع به حکم شرعی از طریق عقل و مقدمات عقلی حاصل شود این اعتبار نداره. این یه شبهه است. گروهی از اخباریین به گروهی از اخباریین نسبت داده شده که اونها در حجیت قطع تفصیل دادن بین قطع حاصل از قرآن و روایات و قطع حاصل از مقدمات عقلی و گفتند در صورت اول قطع حجت و در صورت دوم حجت نیست و اعتباری نداره. خب شبهه دوم یا مطلب دوم که مطرح شده توسط مرحوم کاشف القطاع بیان گردیده و اون این که قطع قطاع حجت نیست. گفته کسی که قطاع است این قطعش اعتبار نداره. منظور از قطاع ای من یحصل له القطع به ادنا شیء من اسباب لا ینبغی حصوله منها. قطع کسی است که از طرقی که نوعاً از اونها قطع حاصل نمی شود قطع پیدا می کنه. خب مرحوم کاشف القطاع گفته چنین کسی قطعش حجت نیست. قطع برای غیر قطاع حجته. پس ببینید دو تا تقیید محدودیت برای حجیت قطع ذکر شده. یکی را، یکی از این دو حد را اخباریین بنابر اونچه که به اونها نسبت داده شده قرار دادن و گفتن قطع در صورتی حجت و معتبر است که از طرق معتبر شرعی حاصل بشه، یا آیات قرآن یا روایات. اما قطع حاصل از مقدمات عقلی اعتبار ندارد. حد دیگر را برخی مثل مرحوم کاشف القطاع و من تبعه مطرح کردند که این به حسب شخص، اون اولی به حسب اسباب حصول قطع بود، این به اعتبار شخص است که قطع حجیت نداره. به واسطه این دو شبهه مرحوم آقای آخوند اینجا این بحث رو مطرح کردن که قطع همان طوری که ما قبلا گفتیم حجیت داره، قطع طریقی بدون تردید هیچ محدودیتی در اعتبار و حجیت اون نیست. اما قطع موضوعی این چنین نیست. پس دقت کنید علت این که این بحث مطرح شده پاسخ به اون دوتا شبهه هست در کلمات آقای آخوند، و از همین جا ایشون میگه یه فرق مهمی بین قطع طریقی و قطع موضوعی وجود داره. البته در کفایه از قطع طریقی به قطع موضوعی عقلی هم ایشون تعبیر کرده، حالا ما با اون کاری نداریم. اما میگه قطع طریقی و قطع موضوعی یه فرق اساسی دارن و اون این است که قطع طریقی به هیچ وجه فرقی نمی کند از طریق اسباب و وسائل شرعی به دست بیاد یا عقلی، چون قطع طریقی در واقع صرفا طریق به سوی واقع است، انکشاف از واقع میکنه، راه به سوی واقع باز میکنه، و در این جهت فرق نمی کنه حالا این از چه راهی و چه سببی حاصل شده باشد. اما قطع موضوعی این چنین نیست. قطع موضوعی یعنی قطعی که به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع قرار گرفته. در قطع موضوعی امکان اینکه یه سبب خاصی را در نظر بگیرند و قطع حاصل از یک سبب خاصی را موضوع حکم شرعی قرار بدهند وجود داره. مثلا فرض بفرمایید شارع بگوید اذا قطعت به وجوب صلات جمعه از طریق روایات یجب و یا تجب و علیکه صلات الجمعه، این هیچ محذوری نداره چون در مقام قرار دادن قطع به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع در قضیه شرعی است، هر جوری بخواد میتونه اون رو لحاظ بکنه. یا بگوید اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه به ای طریق کان تجب علیک صلات الجمعه، تصریح بکنه به عموم اسباب و مقدمات. این در قطع موضوعی میشه، اما در قطع طریقی شدنی نیست. قطع طریقی صرفا طریق به سوی واقعه، طریق به هر سببی میخواد معلوم بشه مهم نیست، چون خودش موضوعیت نداره، واقع موضوعیت داره. این هم یه راهیه به سوی واقع. آیا آخوند همچنین میفرماید به حسب شخص قاطع هم در قطع طریقی فرقی نیست؟ اگر کسی قطعش از طرق متعارف حاصل میشه، با طرق متعارف یقین به خمریت مثلا این مایع پیدا کرد، این براش معتبره. اگر هم از طرق غیر متعارف براش حاصل شد بازم براش معتبر، به خلاف قطع موضوعی. در قطع موضوعی هر نحوه که قطع در موضوع اخذ بشه همون ملاک قرار میگیره. ممکنه بگه اذا قطعت به خمریت هذا المایع به طرق المتعارفه فهو معتبر، یا یجب علیک الاجتناب، یا بگه نه به صورت مطلق اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه به ایه طریق انکان، به ایه سبب انکان، یا به ایه طریق ولو کان غیر متعارفن، یجب علیکل اجتناب باشه، این تابع نوع اخذ قد در موضوع حکم شرعی است. پس مرحوم آقای آخوند برای دفع اون دو شبهه، یعنی یکی شبهه عدم اعتبار و حجیت قطع اذا حصل من طریق المقدمات العقلیه، و دیگری شبهه عدم حجیت و اعتبار قطع قطع، این بحث رو داره بیان میکنه. میگه فرقی نمیکنه در حجیت قطع بین اسباب حصول اون و اشخاصی که قطع پیدا میکنن. این اجمال این بحث و فلسفه ورود به این بحث. بله 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 دیگه، اصلا همین ایشون میگه معتبره، خیلی هم میگن. حالا عرض میکنیم ما حالا فعلا مقدمه یه بحث رو گفتیم برای اینکه وارد بشیم به این دو مطلب. حالا ما بر این اساسی که گفتیم بحث رو در دو مقام باید دنبال بکنیم. یکی حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی، آیا اینم حجت یا نه؟ آیا اگر قطع با اسباب غیر شرعی از طریق غیر روایات از طریق عقل حاصل شود، این معتبره مثل سایر موارد یا معتبر نیست؟ این میشه مقام اول. مقام دوم هم درباره حجیت قطع قطع. میایم سراغ مقام اول. این مقدمه رو توضیح دادیم. حالا خب اینجا خوبه به اصل این بحث که مرحوم شیخ فرموده در رسائل، آقای آخوند هم در کفایه این رو بیان کرده. مرحوم شیخ در رسائل عبارت برخی از اخباریین رو نقل کرده، اگه خاطرتون باشه اونجا از جاهایی است که عبارات مرحوم ملا محمد امین استرآبادی رو نقل کرده، عبارت سید نعمت الله جزائری رو نقل کرده، اینایی که از اخباریین محسوب می شوند، و میگه اینها از حضور شما معتقدند اگر قطع از طرق غیر عقلی حاصل شود، یعنی از طریق قرآن و روایات، این معتبره، اما قطع حاصل از مقدمات عقلی معتبر نیست. آقای آخوند اشکال میکنه به مرحوم شیخ و میفرماد این نسبت درست نیست، اخباری ها این رو نگفتن، اصلا اونا در کبرای مسئله مخالفتی ندارن، نزاع اونها نزاع صغروی است نه کبروی، یعنی معتقدند مقدمات عقلی موجب حصول یقین و قطع نمیشه، بلکه موجب حصول ظنه و ظنم اعتباری نداره. اینه نزاع، یک نزاع صغری است. پس ببینید آقای مرحوم شیخ نسبتی رو داده به اخباریین با استناد به عبارات اینها، آقای آخوند در این نسبت تشکیک کرده، میگه این نسبت درست نیست، اونا اینو نمیخوان بگن بلکه یه چیز دیگر رو میخوان بگن. بعد هم در ادامه به بحث میپردازن. خب اما باید ما حالا ببینیم اصلا محدث استرابادی چی گفته. اجمالی از مطالب او رو ببینیم. سید نعمت الله جزائری چی گفته؟ آیا اینا واقعا همونطور که آخوند گفته قصد کردن، یا قصدشون اونیست که مرحوم شیخ گفته؟ حالا تفصیل این عبارات رو به کتاب رسائل مراجعه کنید، اونجا بیان شده. چاپای همون سنگی قدیمی میشه صفحه 8. عبارت اینه، دقت کنید اینا، این تصریح مرحوم شیخه که میفهمد و ینسب الى غیر واحد من اصحابنا الاخباریین عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلیه القطعیه الغیر الضروریه. میگه به بسیاری از اخباری ها نسبت داده شده که اینها بر قطع حاصل از مقدمات عقلیه اعتماد ندارن. اینو یعنی حجت نمیدونن، قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو حجت نمیدونن. بعد میگه اینها عمدتاً نسبت به مقدمات عقلی دو اشکال رو مطرح میکنن. یک این که دلائل و مقدمات عقلی کثیر الاشتباهن، خطا و اشتباه درش زیاده. شما ببینید این همه اهل حکمت و فلسفه بر مدعاهای خودشون دلیل عقلی میارن، لکن یا مورد اشکال قرار میگیره یا خودشون از این ادله عقلی رجوع میکنن، بعدن میان اعتراف میکنن این دلیل مثلا این اشکال رو داشته و استدلال باطله. پس وقتی یه چیزی اینقدر خطا و اشتباه داره، ما چطور برای استنباط حکم شرعی سراغ این مقدمات بریم؟ مطلب دیگری که شیخ بیان میکند این است که ما روایاتی داریم مبنی بر لزوم اخذ علم دین از طریق اهل بیت، و هر کسی از غیر طریق اهل بیت حکمی را به دست بیاورد این باطل است. تو بعضی روایات آمده کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هرچه که از این بیت خارج نشده باشد این باطل است. خب این منظور چیه؟ این متوقف بر اینه، یه اجمالی از گفته های اخباریین را ببینیم تا معلوم بشه که آیا این نسبت درسته؟ اونطوری که خود شیخ ادعا میکنه و نسبت داده، یا غلطه اونچنان که مرحوم آقای آخوند بیان کردن. مرحوم استرابادی یک مقدمه طولانی دارد در کتاب الفوائد المدنیه. چون یه فوائد مکیه داره یه فوائد مدنیه. خب اونجا چند دلیل ذکر کرده بر عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی. یه دلیلش رو مرحوم شیخ تو رسائل آورده، میگه که خلاصش اینه، میگه علوم دو دسته هستن، علومی که عالی با الف محسوب می شوند، یعنی مقصود به ذات نیستن بلکه مقدمه اند برای علوم و دانش های دیگر، اما برخی از علوم علوم استقلالی اند، علومی هستن که خودشون مقصود به ذات هستند. بعد حکمت را به دو دسته تقسیم میکنه، حکمت عملی و حکمت نظری، و حکمت نظری هم به دو قسم تقسیم میشه، حکمت نظری قریب به حس و حکمت نظریه بعید عن الحس. این دو قسم رو ذکر میکنه. بعد میگوید که ادراکات نظریه یعنی عقل نظری اعتباری نداره. بله، اون قطعی هم که عرض به حضور شما از راه این ادراکات به دست می آید، معلومه فائده ای برش مترتب نیست. یه حکمت عملی هم داریم که به نظر ایشون متعلقش اینه، ما ینبغی ان یعمل، اونچه که سزاوار است انجام بشه. حکمت نظری ما ینبغی ان یعلم است، این ما ینبغی ان یعمل. وقت میگه در حکمت نظری اون ادراکات عقلیهی که مقدماتش قریب به حس هستند قابل قبوله، چون اشتباه در اونها کمتر راه پیدا میکنه. اما اون ادراکات عقلیهی که مقدمات حسی ندارند یا مقدمات حسی بعیده دارند، این اعتبار ندار. خب حالا ما این عبارت ها رو نقل بکنیم و جمع‌بندی کنیم. از محدث استرابادی هم یه مطلبی رو نقل میکنه که ایشون میگوید اگر از دلیل قطعی عقلی ببخشید، اگر از دلیل عقلی که بدیهی نیست یقین حاصل شود و دلیل نقلی موجب حصول ظن بشه، دلیل نقلی ظنی مقدم بر دلیل عقلی غیر بدیهی است که مفید یقینه. یه سخنی هم محدث بهرانی داره. محدث بهرانی در کتاب الحدائق الناظره میگوید حکم عقلی یا فطری است یا غیر فطری، بعد اقسامی برای اینها ذکر میکنه و نهایتا میگه ما یه حکم عقلی فطری بدیهی داریم و یک حکم عقلی فطری نظری. فطری بدیهی مثل الکل اعظم من الجزء، فطری نظری مثل قبح تکلیف به ما لا یطاق. بعد میگوید اگر دو حکم عقلی نظری با هم تعارض کنند، چنانچه یکی از اینها مورد تأیید نقل باشه، اون حکم عقلی که دارای دل مؤید نقلی است مقدم می شود. یا اگر حکم عقل نظری با یک دلیل نقلی تعارض کنه، چنانچه یک مؤیدی از دلیل نقلی داشته باشه، اینجا دلیل عقلی مقدم میشه. اما اگر هیچ کدام از اینها مؤیدی نداشته باشن، دلیل نقلی بر عقلی مقدم میشه. خب حالا این مطالبی است که این سه بزرگوار ذکر کردن. مفصل مرحوم شیخ در رسائل این رو بیان کرده، لکن خود مرحوم شیخ از این کلمات و سخنان یه نتیجه گیری کرده. عمده در اون نتیجه گیری سخنان مرحوم شیخه و به اعتبار اون مرحوم آقای آخوند میگه این نسبت درست نیست. دیگران هم البته نسبت دادن، ولی خب بالاخره شیخ استادشون هم بوده و این نسبت رو داده. عبارات رو اجمالا من نقل کردم. حالا ببینیم این عبارات مرحوم شیخ در ادامه چیست و آیا واقعا این نسبت به اخباری ها صحیحه یا نه. بعد از این که نسبت معلوم شد، اون وقت باید حالا ببینیم که اصل حرف چطوره، آیا درست است یا نیست، که فردا انشاءالله.